فصل اول پادکست پشیمان نیستم ویژه دوران کرونا در 12 اپیزود در سال گذشته به پایان رسید. امید داشتیم که فصل جدید این پادکست را با اخبار نکوتر از فصل پیشین آغاز کنیم. اما این امید هم مانند دیگر آمال و آرزوها بی مجالی برای تحقق در دلمان ماندگار شد. علی‌رغم اخبار غم‌انگیز کرونا، گرانی، بیکاری، فقر، خودکشی، تبعیض، قتل‌های ناموسی، بی‌عدالتی، جنگ و تا به هزار و یک رنج دیگر، اما در مسیر دست و پا زدن برای رسیدن به جهانی مهربان‌تر، به دوستانی رسیدیم که در کنج عزلت این دوران به تجاربی متفاوت دست پیدا کردند. این دوستان که اکثراً از نسل دهه شصتی های ایران هستند، علی‌رغم جوانی گاه به تیمار رویاهای پیر شدهشان نشستند و گاه به نو کردن رویاهاشان طرحی نو در انداختند. تصویر این جوانان از زندگی با تصویرهای لایک خورده در شبکه‌های اجتماعی، خواه از نوع شادمانه و موفقیت آمیز و خواه اندوهناک و آسیب پذیر، تفاوت‌های معناداری دارد. تفاوت میان واقعیت و حقیقت با تصویرهای لایک خورده به صدها و گاه هزار. این زنان آدم‌های واقعی جامعه ما هستند، آدم‌هایی که پیروزی و شکست خود را جدا از پیروزی و شکست آرمان‌های سیاسی و فرهنگیشان نمی‌دانند. دوستی ها و نادوستی هایشان دور از دیدگاه واقعیشان نیست، مبارزات و خستگی هاشان نیست. همان دهه شصتی ها که زندگی روزمرهشان عین سیاست بود، هرچند ناجنبش نامیده شد، اما پیریز جنبش هایی شد که از پیر و جوان همراهش شدند. دهه شصتی هایی که بچه جنگ بودند و بیزار از خشونت های جنگ و خشونت های انقلابی نادیده، اما زخم خورده از آن. در نیمه دهه 70 به محض پدیداری نور از روزنه هایی کوچک، مصمم به آشنا کردن جامعه با پدیده ها و مفاهیمی نو شدند. پدیده ها و مفاهیمی که پیش از آن کسی را جرأت بیان و ابرازش نبود. پدیده هایی چون مبارزه روزمره با حجاب اجباری در نزاعی تن به تن با ماموران نهی از منکر از یک سو، و نیز با تلاشی شبانه روزی برای قانع کردن مردان خانواده به رعایت برابری از سوی دیگر. مبتکران سفرهای گروهی مختلط، بی التفاتی به اسناد مهر شده محصرخانه های بو گرفته از نکاح دائم و موقت و مکرر. مبتکران چادر زدن در پارک و کوه و دشت و کویر، کیسه خواب‌های تنگ هم، تا به کشته شدن دکتر زهرا بنی یعقوب حتی. بانیان ازدواج سفید و گاه نیز مصادره به مطلوب کردن رندانه قانون سیقه برای فرار از شلاق و زندان. بانیان نهادهای زیست محیطی سکولار و مستقل، نهادهای کمک رسانی، دانشجوهای چپ، دانشجوهای اخراجی، ستاره دارا، جنبش سبزی ها، حق شهروندی ها، بازداشتی ها، زندانی ها، وثیقه دارها، و حالا در اواخر دهه 30 و شروع دهه 40 زندگیشان، ممنوع‌کارها، ممنوع‌قلم‌ها، ممنوع‌سفرها و حتی ممنوع‌نفس‌ها. آدم هایی که چقدر کار کردند و چقدر حمایت نشدند و چقدر حقوقشان تضییع شد و چقدر هنوز مانده اند. همانها که راه برای دهه هفتادی های از نوع خودشان باز کردند و تمام این میراث را با هم به خیابان بردند و به خشونت آمیزترین روش ها در این سالهای اخیر سرکوب شدند. دهه شصتی ها، همانها که خیلی چیزها را برای من ساختند، اما با خیلی چیزها نساختند. و حالا در آستانه دهه 40 زندگی، با وجود مدارک تحصیلی واقعی و نجعلی، با وجود دانش و آگاهی کافی، هرچند نه درآمد کافی و امکانات کافی تر، اما هنوز برای ساختن جهانی بهتر تلاش میکنند. کوتاه سخنان که این فصل از پادکست پشیمان نیستم متعلق به این گروه از زنان جوان است تا تجارب زیسته خود را از شکست ها و افسردگی ها تا فرصت ها و شادمانی هاشان برای من حکایت کنند.
J'ai décidé de me regarder, de m'éplucher dans le miroir, de dévoiler tous mes atouts, de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, me parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi.
در این اپیزود چهار زن روایت‌های گوناگون خود از افسردگی و نوع رویارویی با آن را بی هیچ آرایش و ویرایشی در اختیار علاقمندان به موضوع زنان در ایران قرار می دهند.
من بنفشه جمالی هستم، فعال زنان که مدت بیش از 10 سال هستش که در حوزه زنان فعالیت می کنم. خب اگر بخوام در مورد تجربه خودم در مورد افسردگی بگم، باید بگم که واقعیت اینه که افسردگی خیلی خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که ما تصور میکنیم و خیلی به قول معروف ممکنه که هر آدمی در یه برهه‌ای اون رو تجربه کنه و خودش رو در اون چاه سیاه افسردگی در حقیقت ببینه. و خودم من هیچ وقت تصور نمی‌کردم که واقعا یک روزی بیاد که اینطور افسردگی رو تجربه کنم، بارها و بارها به خودکشی فکر کنم و حتی یک بار اقدام به انجامش بگیرم.
من بعد از 2 سال که ممنوع الخروج شدم و بدون اینکه بدونم برای چی و مدام رفت آمد بین دادسرهای مختلف، نهایتاً شهریور امسال به من زنگ زدن اوایل و گفتن که بیا پاست رو بگیر. من پاسم رو گرفتم، حالا با توجه به حکمی که داشتم و شرایطی که داشتم و ناامیدی زیادی که داشتم، این که کلن دیگه تو ایران نمیشد انگار فعالیت اکتیویستی کرد، هر دقیقت فعالیتی منجر به احضار، بازداشت و حکم میشد. تصمیم گرفتم خیلی شاد عجولانه، یعنی بدون اینکه به عواقبش فکر کنم، از ایران خارج بشم. 2 ماه ترکیه بودم و با ویزای توریستی اومدم کانادا و خب یه شرایط دیگه هم برام به وجود اومد که افسردگی من رو دامن زد. یعنی من بعد از مهاجرت یه افسردگی گرفته بودم، اون حالا اتفاقی که افتاد این رو تشدید کرد و خیلی خیلی روزای بدی بود. یعنی من در عرض شاید کمتر از 1 ماه 3-4 کیلو وزن کم کردم. من وزنم مثلا خب خیلی بالا هم نبود، ولی تقریبا یه گوشه فقط میخوابیدم و اصلا نمیتونستم تکون بخورم. خیلی شرایط وحشتناکی بود، زمستون سرد کانادا، تنهایی، اینکه تو هیچ چشم اندازی نداری برای آینده و اینکه همش به خودت میگی که آیا تصمیم درستی گرفتی اومدی از ایران یا نه، و دلتنگی برای اون فضایی که توش بودی و دوستایی که داشتی و اینکه همه چی رو گذاشتی و با یه چمدون مهاجرت کردی. خیلی روزای سختی بود و هست، ولی خب من تو این دقیقت کنم یکی دو هفته گذشته یا حالا شاید بیشتر، اول کاری که کردم تراپی رو شروع کردم و خوشبختانه تراپیستی که پیدا کردم از این تراپیستایی نیستش که بشینه زل بزنه تو حرف بزنی، چون من نیاز به همچین دقیقت حرف زدن نداشتم، فقط دوست داشتم که حرف بزنم، ولی نیاز به کسی داشتم که اتفاقا مداخله کنه. و خب تراپیستی که پیدا کردم خوشبختانه اینطوری بود، یعنی اینکه شروع کرد و به من تکنیک دادن و بر اساس اون تکنیک ها سعی کرد که شرایط رو به هم بفهمونه و اینکه خب باید چه قدمی رو برداری. مثلا یکی از تکنیکاش که خودم شروع کردم قبلش نوشتن بود. خب من خیلی می نوشتم، ولی خب سعی می کردم با تجربه به اینکه مدام می شنیدم که بهم گفتن وا چقدر مثلا غر می زنی، خب مهاجرت همینه، یا اینکه مثلا ما فکر می کنیم تو آدم قوی تری باشی، من دقیقاً دیگه نوشتن تو محیط مجازی رو یه جوری کنار گذاشتم و شروع کردم به نوشتن توی دفتر. و خب تراپیستم گفت در کنار این شروع کن به خاطرات دوری که تو ذهنت میاد فکر کن و اونها رو بنویس. اینم خیلی برام در حقیقت نوشتن و اون افکاری که تو ذهنت هست رو آوردن روی کاغذ، خیلی برای من این که عاشق نوشتنم تکنیک خوبی بود. باز تکنیک های دیگه ای گفت و با اینکه فکر کنم 4 جلسه است که من تراپیم رو شروع کردم، برام خیلی مفید بود. و کار دیگه ای که کردم اینه که خب سرم رو خیلی مشغول می کنم، یعنی شروع کردم به ترجمه کردن، شروع کردم به مطلب نوشتن، کار از این ور اون ور گرفتن و یه جورایی سرگرم شدن و اینکه فکر نکنم به اون چی که اتفاق افتاده. حتی نمیدونم، فکر میکنم شاید مقطعی باشه، ولی خب در کنار این تراپی که داشت و اینکه امیدوارم حالا در یکی دو ماه آینده خب یکم هوا بهتر بشه و فصل تغییر کنه، اینی که اوضاعم یکم بهتر بشه.
بن‌بست آزادی و شبح‌هایی در میدان انقلاب. من در بن‌بست آزادی زندگی می‌کنم. به قول کریستوا، آزادی به مثابه سرپیچی صرفاً گزینه دم دستی نیست، بلکه انتخابی بنیادین است. بدون آن نه حیات ذهن ممکن است و نه زندگی در جامعه. در اینجا منظورم حیات است، نه صرفاً معاش. تکرار، مدیریت، پرسش کردن از قوانین، هنجارها و ارزشها، لحظه‌ای حیاتی در زندگی روانی افراد و جوامع است. وقتی در چنین بن‌بستی زندگی می‌کنی، قطعاً نه حیات ذهن داری و نه زندگی در جامعه. ما همه افسردگی را از 4 دیواری خانه‌مان شناختیم. از همان بن‌بست آزادی، درست از همان لحظه که سرپیچی نکردیم، تبدیل شدیم به آدم‌های ساکت و منزوی. پرسش کردیم و جوابمان چسب‌های بیشتری روی دهانمان بود. لحظه‌ای حیاتی در زندگیمان که روز به روز به بن‌بست‌های بیشتری می‌رسید. وقتی هم از پرسش از دنیا خسته می‌شدیم، شروع کردیم به پرسش از خودمان. روزی رسید که دیگر جواب‌هایمان تمام شده بود. هر روز بیشتر سر می‌زدیم به میدان انقلاب و در کتاب‌ها به دنبال جواب دیگری بودیم، غافل از این که هر جواب سوال بزرگتری را پیش روی ما می‌گذاشت. اگرچه ساکت بودیم و منزوی، ولی در سرمان هیاهو بود و همه کتاب‌ها را برای سوال‌هایمان زیر رو می‌کردیم. برخی به فلسفه معتاد شدیم، برخی دیگر به هنر، و جواب سوال هیچ کداممان هم نبود. گاهی به جریان‌ها پیوستیم تا میان تلاطم و استراب ناشی از روندها مبارزه ها افسردگی من را پنهان کنیم، اما نتیجه شبیه پیازی بود که لایه لایه افسردگی من را بیشتر می کرد. همان پرسشگری و استراب است که باز از دید کریستوها باید به حیات روانی مجرفا می بخشید و امکان سرپیچی درونی را فراهم می آورد. اما تنها سرپیچی ما عاشق نشدن بود. سعی داشتیم از طبیعت سرپیچی کنیم و تمام تئوری‌های زندگی ما را بر این بگذاریم که نسل دیگر را به این ورطه نکشانیم. اما یک سری از ما آنقدر عاشق شد و سرش به سنگ خورد و یک سری دیگر در تنهایی و انزوا غلطید. شاعر شده بودیم. برخی از ما می نوشتیم که زنده بمانیم، غذا می خوردیم تنها برای نفس کشیدن و زمان هم به ما روی خوش نشان نداد. 30 ساله های بدون آینده و گذشته همچنان سرگردان در کتاب فروشی های میدان انقلاب میان تئوری های مختلف به دنبال دردمان میگشتیم. در این میان تئوری هایم از خودمان داشتیم. مرگ آگاهانه، نظریه بازی ها به انتفاع مقدم و هزار نظریه دیگر با اسم و شکل و شمایل دیگر. اگر حقیقت قرار بود با دور زدن و چرخشگری دائمی تحقق بیابد، ولی ما بین رئالیسم و ایدئالیسم و مکتب‌های بعدی و قبلی گم شده بودیم. آزادی به معنای پرسشگری چیزی متفاوت با فرهنگ معمول آزادی است. اگر که پرسش‌ها به جوابی منتهی شوند یا سؤال‌هایی که وضعیت را ساده‌تر کنند و سوژه‌ها بتوانند به مجموعه‌های هنجارمند تقلیل یابند. نشد. چمدان های ما را بستیم، اما نه به شکل کامل، چون 30 ساله هایی که نه شغل درست حسابی دارند و نه پول و شاید قیمت کتاب هایی که می خرن بیشتر از درآمدشان است، نمی تونند مانند هر آقازاده متمولی که می تواند چمدان ببندد و ببیند آسمان هر کجا آیا همین رنگ است اراده کند و برود. پیش از بستن چمدان های ما در کلاس های زبان ثبت نام کردیم تا ببینیم چطور میتوان به زبانهای زنده دنیا به آزادی سلام داد. جستجوی سایت‌های مهاجرت، خسته از کارهای روزمره در کلاس‌های زبان چرت زدیم. حقوق ماهانه ما رو جمع زدیم. میان همین یک قران جمع کردنها قیمت دلار هم سوار بر منحنی شد. و تا جایی میرفت انقدر چی به سعودی گرفت آنجا که ما می توانستیم به راحتی مشتق آن را بگیریم و ببینیم یک منحنی اکیدن سعودی چه شکلی می شود. و همین وضعیت ادامه یافت و ما هم از مهاجرت ناامید شدیم. ما افراد دیگری شده بودیم. خوب کار می کردیم اما در پیله خودمان. کم کم به همین تنهایی خو کردیم و نفهمیدیم افسردگی باعث تنهایی است یا تنهایی باعث افسردگی. غزال مرادی هستم، شاعر و نویسنده. کتاب های من با مخابره خواهد کرد، دورناها نمکگیر می شوند، ساراسواتی در آینه و مجموعه داستان همه ما دیگران.
من فکر میکنم یه بخشی از تجربه های ما توی ایران توی افسردگی هامون به شرط اجتماعی برمیگرده و این شرط اجتماعی هستش که باعث میشه زنها به خصوص حالا زنها به دلیل اون که دسترسی کمتری به حمایت های قانونی، نمیدونم فرصت های شغلی و چیزهای از این دست دارن، دسترسی کمتری به منابع مالی دارن، وارد فاز افسردگی بشن. مثلا برای خودم پیش اومده که به دلیل اینکه من فعالیت زنانی داشتم از یک خبرگزاری که حالا نمیتونم حالا اینجا اسم ببرم چون به هر حال بار حقوقی و اینها فکر میکنم داشته باشه، خب به حراست زنگ زدن، از یعنی یه روزی از در حقیقت خبرگزاری با من تماس گرفتن، من سر کلاس بودم اون موقع
و گفتن که دیگه تشریف نیارین چون حراست شما رو راه نمیده. خب من وقتی نگاه میکنم میبینم که این اتفاق برای یه سری مثلا دوستای دیگه هم که حالا خبرنگار بودن افتاده. خبرنگارایی که تو حوزه زنان هم مثلا فعال بودن، مثلا قراردادی بودن، اینها رو تبدیل وضعیت نکردن به رسمی، در حالی که خبرنگارایی که خیلی تازه تر از اونها وارد چیز شده بودن، وارد فضای عرصه خبر شده بودن، وارد همون خبرگزاری شده بودن، اینا رسمی شده بودن. مثلا میبینم که اونها هرگز سردبیر نشدن، اونها هرگز دبیر نشدن مثلا، و این به نوعی اون هزینه‌ای بوده که بابت فعالیت اجتماعیشون پرداختن، بابت نگاه متفاوتی که داشتن پرداختن. و از این دست موارد خوب زیاده. و مگه آدم ها چقدر میتونن تحمل کنن وقتی این با این همه ناعدالتی دست به گریبان میشن و از یک طرفی مسائل اقتصادی هی فشارش رو بیشتر میکنه؟ مسلما تو که خبرنگار ارشد باشی یا یه خبرنگار عادی باشی یا نمیدونم دبیر باشی، سردبیر باشی، خب حقوقت خیلی متفاوت میشه. تو قراردادی باشی یا رسمی، احساس امنیت بیشتری خواهی کرد تو اون رسمی بودنه. یا در مورد خودم میبینم که خب من آدمهایی بعد از من رفتن و مثلا چه میدونم حتی شدن مثلا نه فقط دبیر مثلا یک مجموعه، دبیر مثلا خبریش جایش رفتن، مثلا حتی سردبیر شدن یا مدیر عامل شدن و کسایی بودن که به شدت از لحاظ نظری و کاری ضعف داشتن، تو کارشون حرفه‌ای نبودن، ولی اونها در سمتی نشستن، در جایی نشستن یا در موقعیت‌های کاری در روابط عمومی ها دارن مثلا کار میکنن که هرگز از آن من نشد. و خب به هر حال اینها در زمانی که فشارهای اقتصادی هم خیلی زیادتر داره میشه روی ماها خودش رو نشون میده. من فکر میکنم که برای خیلی از ماها یا زنهای معمولی این که فرصت کار کردن وجود نداره، یا مثلا شما فکر کنید که من یه مدت که خب بیکار بودم داشتم دنبال کار میگشتم، یه بخشش تو حوزه خودم بود و یه بخشش هم فکر کردم که حتی میتونه حوزه غیر مرتبط باشه. تو حوزه غیر مرتبطه به چیزی که رسیدم این بود که چقدر زنها استثمار میشن تو مشاقلی مثلا مثل منشی بودن، و نه تنها ازشون مثلا سفته خواسته میشه، ازشون خواسته میشه که داوپلنگی باشن و ازشون خواسته میشه که خیلی راحت باشن. من تمام این مکالماتی رو که داشتم با آدم هایی که حالا توی مثلا سایت هایی که بر استخدام بود نگه داشتم، مثلا من جاهایی که مثلا واتساپی گفته بودن رزومه بفرست، من میدم خب من رزومه خیلی پرپیمونی دارم، بعد از من با من مثلا صحبت که میکنن میگن که خب از ظاهرتونم فلان باشه، آدم راحتی باشین، به شما نمیاد که آدم راحتی باشین. و بعدش که کنکاش میکردم دم آها، منظور از راحتی اینه که خب احتمالا رابطه جنسی داشته باشید و اینها باعث میشه که یا زنها حالا به دلیل شرط اقتصادیشون پا میدن، دختران جوان، چون مثلا حتی میگم من مکالمات رو عکس گرفتم و نگه هم داشتم که مثلا به من میگفتش که خانم شما مشخصه که خیلی راحت نیستین. گفتم چرا؟ گفت از صبح کسی که برای ما عکس فرستادن برای همین کار منشیگری که مثلا مای حقوق مثلا 4 تومن بود حقوقش، عکسایی که فرستادن خیلی عکسای باز و مثلا راحتی از خودشون فرستادن. و من همینطوری تعجب کرده بودم که آخه پارتی که نمیخوای مثلا بری، دوست پسر که نمیخوای مثلا انتخاب کنی، میخوای بری سر کار، چرا مثلا باید به جای عکس پرسونالی مثلا عکس از پارتی مثلا بذاری؟ یعنی انگار یک قواعدی وجود داره که اون دختران جوان طفلی هم مجبورن برای اینکه تو این شرط اقتصادی بتونن حداقل شکمشون رو سیر کنن و یه باری از دوش خانوادهشون بردارن تن میدن بهش. و خب در دراز مدت این استثمار شدن ها و اینکه تو تن دادی به چیزی که در حقیقت ممکنه نمیخواستیش هم واقعیت و آزار در عرف دنیا آزار جنسی محسوب میشه، خب اینها روان آدم ها رو مخدوش میکنه بعدها و دچار افسردگیشون میکنه و هزار و یک مسئله براشون بعدن به وجود خواهد آمد. من واقعا تأکید میکنم در انتها چیزی که تجربه خودم هست اینه که این افسردگی که درون جامعه ایران وجود داره بین زنهای جوان یا حالا زنهایی که حالا منی که خودم رو جوان نمیدونم دیگه، من با 44 سال سن وارد میان سالی شدم، اما این طیفی که از افسردگی دارم بین زنها میبینم، زنهایی که حالا جوانن تا زنهای میان سال، واقعا بسیاریش به این تبعیضهایی برمیگرده که در حوزه کار وجود داره یا به در حقیقت فقدان قوانینی که از اونها حمایت کنه، به اونها کار بده و در محیط امنی باشه این کار کردنه. و خب یه بخشیش هم برمیگرده به این که برای آدم هایی که حالا فعالیت های اجتماعی دارن هم خب اون فعالیت اجتماعی هم مزید بر علت شده.
حالا در بخش پایانی این اپیزود به یادداشت غزل عبداللهی با خوانش یکی دیگر از همنسلانش بلور پسیانی گوش می‌کنیم.
یه روز صبح بلند میشه، آفتاب اومده بالا و سر تا پای اتاق رو گرفته تا ته رفته توی مغزش رو روشنش کرده. روی دو پا میسته و چشمش رو میبنده. جلوی تختی پنجره به اندازه چشماش تا به انتهای تهران رو گرفته. 10 سال پیش با یه حال خوب و یه پرده که یه رنگ گرفت و زد به پنجره. عشقش، درخت، نورا، آفتاب و بارون و برف و شیرونی های رنگی رو میدید و هر روز سلام میکرد بهشون. هیچ جای دیگه برای تختش جز روبروی پنجره پیدا نکرد. خوشحالش کرد و لبخند زد به خودش که توی پنجره روبرو میافتاد. میستاد و لیوان و قهوه رو میگرفت، دستش و پنجره رو باز میکرد، سرما رو بغل میکرد، لبخند میزد که صدای موزیک بلند توی خونه بیدارش کرده بود و با مزه قهوه قاطی شده بود. سیگار رو میذاشت روی لبش رو برمیداشت و قطره قطره قهوهش رو میخورد. روی دو پا ایستاده و چشماش رو باز میکنه و به خودش نگاه میکنه و میگه ها، میشینه روی تخت، میشینه روی تمام خاطرات دفن شده یه روی تخت، دراز میکشه و تکیه میده به تاج تخت. دستش میره روی میز کارش، سیگار روشن میکنه و یه پک عمیق میزنه روی اون روبرو. قهوه توی لیوان هنوز ته نکشیده. صداش رو میشنوه، داره به کی میگه؟ از خودش با ذوق فراوون از ایده ها و افکارش. منو ببین. ببین فکر میکنم. درد رو چه وقتی که با روحت بازی میکنه و چه اونجا که میچسبونتت به دیوار و تیکه های وجودت رو میده بهت و خونی و پر از غم رهات میکنه، دوست داشته باش. لبخند کج بزن و بگو مرسی، ممنون. دوستش داشته باشی. اگه دیگه بهش نمیگی درد و مرض میشه، عشقت خیلی طول میکشه و از توانت خارج بشه. اون عشق پر درد، تو و عشقت با هم درستش میکنی، از پسش برمیایین و میشه پا، میشه ایده، میشه اکسیژن و موزیک، متن زندگی و لذت تمام لیوانهای نشکسته. باد میاد و میره توی موهاش و قهوهش سرد میشه و سیگارش خاموش بوی عود تمام روزاش تا امروز رو میگیره. مگه اینطور نیستش که او میره میشینه یه جایی تو مغزت که تا ثانیه های آخر وقتی داری از همه چیزت خداحافظی میکنی یه تصویر کوتاه زیبا رو یادآورت بشه؟ پلک عمیق خاک شد و فرو رفت توی تخت. به مامان گفته بودم بیا یه چیزی از جنس سنگ بگیریم که از حس راحتی فراوون توش نمیریم. برمیگرده. حیف نیست دوباره این روز این بو رو احساس نکنه؟ میدونی دارم به خودم میگم یه روزی از همه این روزایی که از خواب پا میشدم و میفهمم خیلی ها نشدن، ساعت ها حاضر شدنم طول میگشید، تمامم توی یک کوله میرفت و کفشم رو میپوشیدم و آروم در رو میبستم، یقه یه پالتوم رو میدادم بالا و با یه لیوان قهوه امیدم میگفتم سلام صبح، همه یه لبخند های پریده با مهتاب بخیر. یه روز دیگه پا نشدم، سرمو تو بالش تو گوشی ما با دستم فشار دادم و گفتم دیگه نمیشه. عکسشو دارم هنوز، آخه اولین باری بود که مردم، برام قشنگ. ببین دروغگو نباش، کثافت رو اگر از کل وجودتم پاک کنی آینه هنوز کثیف و خاک گرفته است. جلوی آینه ایستاده تصویر دختری که 10 سال پیش پشتش بهش کنارش تو آینه معلومه داره سخنرانی میکنه برای خودش، سر به هوا، دستا رو به درخت. ببین دارم بهت میگم که بیشتر بفهمی دوستش داشته باش. بعد زخمی اتفاقا بهتره، بهت وقت میده از نبود هر چیزی که بوده استفاده کنی و جای خالیش بشه عشقت. نگاهش به من میفته و میگه اینو ول کن، اینم یادش میاد بالاخره که تو سیاهی و تاریکی نور شمع چقدر قشنگتره. تو اینجا واسطاده دستات رو بذار روشونه های من، من میرم جلوی پله ها رو بالا، میفتم زمین، دستم رو میکشم روی میله آهنی، مزه خون رو حس میکنم، پا میشم، انگشتام به دستت رو نشونم میدم و همین برای هممون کافیه. دستت رو بذار رو آینه و بکش تا به پایین تا درست‌تر ببینی.
J'ai décidé de me regarder de m'éplucher dans le miroir de dévoiler tous mes atouts de m'adorer de bout en bout. Je vais m'envoyer des fleurs, ne parler que de moi, des éloges à haute voix, des roses pour me féliciter d'être moi. Obsession, je vais m'envoyer des fleurs.